صفحه 196. کلیسای سن ماری، کلیسای سنگی قدیمی قرون وسطا که این روزها فقط برای کنسرت و مراسم ویژه به کار می رفت و در تابستانها گاه به روی جهانگردان باز می شد، ولی شب که درهایش را باز نمی گذارم. پیش از آن که مادرش به خانه آید، صوفی کارت رسیده از لبنان را کنار سایر چیزهای آلبرتو و هیلده نهاده بود. پس از شام به خانه یووانه رفت. دوستش در را که باز کرد، صوفی بی مقدمه گفت باید قراری بگذاریم. و دیگر چیزی نگفت تا به اتاق خواب یووانه رسیدند و در را بستند. صوفی ادامه داد، قضیه قامز است. حرفت را بزن. میخواهم به مادرم بگویم که امشب پیش تو میمانم. چه خوب، ولی این چیزی است که به او میگویم، در واقع باید جای دیگری بروم. چه بد، اسم پسرک چیست؟ نه، پسری در کار نیست، مربوط به هیلده است. یووانه سوت ملایمی کشید و صوفی با قیافه جدی در چشم او نگریست. گفت، من امشب می آیم اینجا، ولی ساعت 7 صبح یواشکی می روم. تا برگردم باید هوایم را داشته باشی. و کجا می روی؟ چه در سر داری؟ متاسفم، نمی توانم بگویم. ماندن پیش یووانه هیچ وقت مسئله نبود، ای بسا برعکس. گاهی صوفی احساس می کرد مادرش انگار بدش نمی آید خانه را در بست در اختیار داشته باشد. از خانه که بیرون می آمد، مادرش فقط گفت، برای صبحانه که می آیی خانه، هان؟ اگر نیامدم می دانی که کجایم. این را برای چی گفت؟ تنها نقطه ضعف همین بود. بیتوته صوفی مانند دفعه های پیش تا دیر وقت شب به وراجی گذشت. این بار تفاوت تنها آن بود که وقتی حدود 2 بعد از نیمه شب بالاخره توانستند بخوابند، صوفی ساعت شماطه‌دار را روی 6:45 میزان کرد. 5 ساعت بعد صوفی صدای زنگ ساعت را خاموش کرد و یووانا دمی لای چشمش را گشود. به زمزمه گفت، مواظب باش. لحظه ای بعد صوفی در راه بود. کلیسای سن ماری در حاشیه قسمت قدیمی شهر بود. 10 کیلومتری با آنجا فاصله داشت. ولی صوفی با اینکه چند ساعت بیش نخوابیده بود، کاملا سرحال بود. نزدیک ساعت 8 دم در کلیسای سنگی کهن ایستاده بود. در سنگین را هل داد. قفل نبود. درون کلیسا ساکت و آرام و بسیار کهنه بود. از خلال شیشه های رنگین پنجره ها پرتو آبی رنگی به داخل می تراوید و به ذرات ریز غبار شناور در هوا نور می پاشید. ستون های تنومند غبار اینجا و آنجا در کلیسا به چشم می خورد. صوفی در وسط شبستان روی نیمکتی نشست و به صلیب تیر رنگ کهنسالی در محراب دیده دوخت. چند دقیقه ای گذشت. ناگهان ارگ بزرگ کلیسا به صدا درآمد. صوفی جرأت نکرد سر بگرداند. آهنگ قدیمی احتمالاً از قرون وسطا بود. دوباره سکوت شد. صدای پایی از پشت سر شنید. نگاه کند. تصمیم گرفت چشم از صلیب بر ندارد. صدای پا از کنار او گذشت. از راه رو بالا رفت و هیکلی پوشیده در جامه قهوه‌ای راهبان به چشم آمد. راهبی تازه در آمده از قرون وسطا. صوفی می توانست قسم بخورد. دست پاچه بود، ولی نه انقدر که عقلش کار نکند. راهب به محراب که رسید، نیمچرخی زد و از منبر بالا رفت. بعد دسته منبر تکیه داد، پایین به صوفی نگریست و خطاب به او به لاتین گفت. توضیح حاشیه، ترجمه متن این است. به نام خجسته پدر، پسر و روح القدس، چنان که در آغاز بود و هنوز هست و همواره و همواره خواهد بود. آمین. ادامه متن. صوفی بی اختیار داد زد: درست حرف بزن بابا. صدایش در فضای کلیسای سنگی پیچید. با اینکه یقین داشت راهب کسی جز آلبرتو کناکس نیست، از فریاد خود در این عبادتگاه مقدس پشیمان شد، ولی عصبی بود و آدم عصبی از منهیات آرام می‌یابد. شش. آلبرتو مثل موقعی که کشیش‌ها می‌خواهند مردم را در کلیسا بنشانند دست بالا برد، گفت: قرون وسطا در ساعت 16 شروع شد. صوفی دیگر عصبی نبود، ولی احساس حماقت می کرد. پرسید: قرون وسطا در ساعت 16 شروع شد؟ بله، حدود ساعت 16، و بعد ساعت 5 و 6 و 7 شد. اما زمان گویی بی حرکت ایستاده بود و 8 و 9 و 10 شد، ولی هنوز قرون وسطا بود. متوجهی؟ شاید فکر کنی دیگر هنگام آن بود که روز تازه‌ای سر رسد. آری، می فهمم مقصودت چیست، ولی هنوز یک شنبه است، رشته‌ای بی پایان از یک شنبه های آزگار. و ناچار نوبت 11 و 12 و 13 می رسد. این دورانی است که ما آن را گوتیک عالی می نامیم و کلیساهای جامع بزرگ اروپا در این زمان ساخته شده اند. توضیح حاشیه: گوتیک عالی یا های گوتیک. ادامه متن. آنگاه حوالی ساعت 14، یعنی 2 بعد از ظهر، بانگ خروس بلند می شود و قرون وسطای انتها ناپذیر رو به پایان می رود. صوفی گفت: پس قرون وسطا 10 ساعتی طول کشید. آلبرتو سر خود را از میان کلاه نیمتنه جامعه رهبانیش بیرون آورد و حاضران را که فقط یک دختر 14 ساله بود برانداز کرد. اگر هر ساعت را 1 قرن حساب کنیم، بلی، و می توان پنداشت که عیسی در نیمه شب به دنیا آمد و پولس سفرهای رسالت آمیز خود را درست پیش از ساعت 1:30 بامداد آغاز کرد و 1 ربع بعد در روم درگذشت. حدود 3 بامداد کلیسای مسیحی کمابیش تحریم شد، ولی در 313 بعد از میلاد یکی از ادیان پذیرفته امپراتوری روم گردید. این در زمان فرمانروایی امپراتور قسطنطنین بود. امپراتور مقدس خود سالها بعد در بستر مرگ تعمید یافت. از سال 380 مسیحیت دین رسمی سراسر امپراتوری روم شد. مگر امپراتوری روم سقوط نکرد؟ تازه داشت فرو می ریخت. ما در برابر یکی از بزرگترین تحولات تاریخ فرهنگی قرار داریم. در قرن 4 روم از 2 سو به مخاطره افتاد. از سوی توسط بربرهای مهاجم از شمال و از سوی دیگر فروپاشی از درون خود. در 330 میلادی قسطنطنین کبیر پایتخت امپراتوری را از روم به قسطنطنیه، شهری که خود در دهانه دریای سیاه بنا نهاده بود، منتقل کرد. بسیاری شهر تازه را روم ثانی خواندند. در 395 امپراتوری روم 2 بخش شد: امپراتوری غربی که مرکزش روم بود و امپراتوری شرقی که پایتخت آن شهر جدید قسطنطنیه بود. روم را بربرها در 410 تاراج کردند و در 476 امپراتوری غربی یکسره از بین رفت. امپراتوری شرقی تا سال 1453 که ترک ها قسطنطنیه را گرفتند کشوری مستقل ماند و نام شهر به اسلامبول مبدل شد. درست است. اسلامبول آخرین نام آن است. تاریخ دیگری که باید به خاطر بسپاریم 529 است. این سالی است که کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. فرقه بندیکتین نخستین طریقه بزرگ روحانی در همین سال وجود یافت. بدین ترتیب سال 529 نمادی شد از چگونگی سرپوش نهادن کلیسای مسیحی بر فلسفه یونانی. از آن پس آموزش و پرورش، اندیشه و مکاشفه به انحصار دیر و صومعه درآمد. ساعت به سوی 5:30 می رفت. صوفی کم کم متوجه شد مقصود آلبرتو از این ساعتها چیست. نیمه شب 0 بود. یکی بعد از نیمه شب 100 سال پس از میلاد مسیح. ساعت 6 600 سال پس از میلاد. و ساعت 14 1400 میلادی. آلبرتو ادامه داد. قرون وسطا در حقیقت به معنای دوره ما بین دو عصر دیگر است. این اصطلاح در زمان رنسانس پیدا شد. دوران تیرگی نام دیگر قرون وسطا به منزله شب طویل هزار ساله ای بود که در میان دوران باستان و دوران رنسانس بر اروپا سایه افکند. توضیح حاشیه: دوران تیرگی یا Dark Ages. ادامه متن. اصطلاح قرون وسطایی حتی امروزه به مفهومی منفی در مورد چیزهای زیاده تحکم آمیز و نرمش ناپذیر به کار می رود، ولی مورخان بسیاری قرون وسطا را یک دوره هزار ساله نشو و نما می پندارند. نظام تحصیلی برای مثال در قرون وسطا پدید آمد. نخستین مدرسه های راهبه ها در اوایل این دوره و مدارس کلیسایی در پی آنها در قرن 12 تأسیس شد. نخستین دانشگاه ها در حدود سال 1200 بنا گردید و رشته های تحصیلی درست مثل امروز در میان دانشکده های گوناگون تقسیم بندی شد. هزار سال زمان واقع اندرازی است. بله، خیلی طول کشید تا مسیحیت به توده ها رسید. در ضمن دولت های ملی گوناگون نیز در قرون وسطا پا گرفتند. شهرها و شهروندان و موسیقی مردمی و قصه های محلی پیدا کردند. اگر قرون وسطا نمی بود، افسانه ها و ترانه های ملی آنچه الان هست نمی بود. کسی چه می داند اروپا حتی چه می شد؟ ایالتی از امپراتوری روم شاید. آوازه کشورهایی چون انگلستان، فرانسه یا آلمان همه از ژرفهای بیکران قرون وسطاست. ماهیان تابناک زیادی در گوشه و کنار این ژرفنا شنا می کنند، منتها ما همیشه آنها را نمی بینیم. سنوری، مورخ ایسلندی، در قرون وسطا می زیست. همچنین قدیس اولاف و شارلمانی، رومئو و جولیت، جان دارک، آیوانهو، نیزن ابلق هملین و بسیاری شهریاران و شاهزادگان پرشکوه و پرتوان، شوالیه های دلاور و دختران محلقا، نقاشان ناشناس، سه شیشه های رنگی پنجره ها و سازندگان خلاق اورک ها و تازه از راهبان، از جنگاوران صلیبی یا از جادوگران آن زمان نامی نبرده ام. همینطور از روحانیون. توضیح حاشیه: 1. قدیس اولاف، سنت اولاف، شاه نروژ. 2. شارلمانی یا امپراتور مقدس روم. 3. آیوانهو، قهرمان رومانی به همین نام، نوشته سر والتر اسکات 1771 تا 1832، نویسنده و شاعر اسکاتلندی. پایت پایپر آف هاملین، نیزن ابلق هاملین، قهرمان افسانه مشهور آلمانی قرن 13. ادامه مات. درست است. راستی مسیحیت تا قرن 19 هم به نروژ نیامد. اقراق است که بگوییم کشورهای شمال اروپا همه یک باره به مسیحیت گرویدند. حتی وقتی مسیحیت به این دیار آمد، باورهای کفرآمیز قدیمی در زیر رویه مسیحی باقی ماند و بسیاری از این آداب پیشین در مسیحیت ادغام شد. برای نمونه، در مراسم عید میلاد اسکاندیناوی، هنوز هم سنت‌های مسیحی و سنت‌های کهن در هم آمیخته است و این مصداقی است از مثل قدیمی که می‌گوید پیوند زناشویی همسرها را شبیه هم می‌کند. آداب و رسوم باستانی به شکل مراسم مسیحی درآمد، ولی تردید نیست که مسیحیت رفته رفته فلسفه اصلی زندگی شد. برای همین است که اغلب گفته می شود قرون وسطا نیروی وحدت بخش فرهنگ مسیحی بود. پس همه اش تیره و تاریک نبود. قرنهای اول پس از سال 400 به راستی زوال فرهنگی بود. در دوران رومیان فرهنگ بالیده بود، شهرهای بزرگ با مجاری فاضلاب، حمام‌های عمومی، کتابخانه‌ها و معماری شکوهمند در همه جا دیده می‌شد. این فرهنگ در چند سده نخست قرون وسطا به کلی از میان رفت. همچنان بازرگانی و اقتصاد رو به قهقرا گذاشت. مردم قرون وسطا دوباره به مبادله کالا و داد و ستد پایا پای برگشتند. اقتصاد شکل فئودالی به خود گرفت. به عبارت دیگر، گروهی کوچک اشراف قدرتمند مالک زمین بودند و رعیت‌ها جان می‌کندند تا نان به خور و نمیری به دست آورند. در سده‌های نخست جمعیت هم کاهش فراوان یافت. روم در زمان باستان بیش از 1 میلیون سکنه داشت، اما در سال 600 شمار ساکنان شهر به 40,000، یعنی بخش ناچیزی از جمعیت اصلی، تقلیل یافته بود. بدین ترتیب جمعیت نسبتاً معدودی باقی ماند و اینان در میان بازمانده بناهای عظیم و جلال و شکوه پیشین شهر پرسه می زدند. هر وقت به مصالح ساختمانی نیاز داشتند، سراغ ویرانه های بیشمار شهر می رفتند. این البته مایه اندوه باستانشناسان امروزی است که آرزو می کند ای کاش مردم قرون وسطا دست به ترکیب بناهای تاریخی کهن نمی زدند. ولی دیگر کار از کار گذشته. از نظر سیاسی دوران رومی ها در حقیقت در پایان قرن چهارم به سر رسید. با این حال، اسقف روم رهبر ارشد کلیسای کاتولیک رومی شد و عنوان پاپ یافت که در لاتین پاپاست و معنایش آشکار. و رفته رفته پیروانش وی را جانشین مسیح در روی زمین پنداشتند. روم بدین ترتیب در بیشتر دوران قرون وسطا پایتخت مسیحیت بود، ولی پادشاهان و اسقفان دولت‌های نوپای ملی کم کم نیرومند شدند و برخی جرأت به خرج دادند و در برابر قدرت کلیسا ایستادند. گفتید کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست؟ یعنی فیلسوفان یونانی همه فراموش شدند؟ نه کاملا. پاره ای از نوشته های ارسطو و افلاطون شناخته بود، ولی امپراتوری روم به تدریج به 3 حوزه فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروپای غربی فرهنگ مسیحی لاتینی داشتیم که پایتختش روم بود. در اروپای شرقی فرهنگ مسیحی یونانی با قسطنطنیه پایتخت آن، ولی شهر را اکنون به نام یونانی آن بیزانتیون می‌خواندند. به همین جهت صحبت از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون وسطای رومی کاتولیک می‌کنیم. در ضمن شمال آفریقا و بخشی از خاورمیانه نیز جزء امپراتوری روم بود. این ناحیه در قرون وسطا به صورت یک فرهنگ اسلامی عربی زبان درآمد. پس از وفات محمد صلی الله در 632 اسلام خاورمیانه و شمال افریقا را فتح کرد. اندکی بعد اسپانیا هم جزو جهان فرهنگ اسلامی شد. مسلمانان مکه و مدینه و اورشلیم و بغداد را شهرهای مقدس خود خواندند. از نظر تاریخ فرهنگی جالب است بدانیم عربها شهر کهن هلنی اسکندریه را هم تصرف کردند. بنابراین بسیاری از علوم قدیمی یونان به مسلمانان میراث رسید. توضیح حاشیه: در اصل همه جا لفظ عرب و مشتقات آن به کار رفته که گاه نادقیق است و به همین نحو تصحیح شده است. مترجم ادامه متن: مسلمانان در طول تمام قرون وسطا در علومی چون ریاضیات، شیمی، ستاره شناسی و پزشکی تسلط داشتند. امروزه ما هنوز ارقام عربی را به کار می‌بریم. فرهنگ اسلامی در پاره این موارد بر فرهنگ مسیحی برتری یافت. من می‌خواستم بدانم سر فلسفه یونانی چه آمد. می‌توانی رودی پهناور را در نظر آوری که چندی به سه جریان جدا منشعب شود و دوباره به شکل رود عظیم فراخی درآید؟ بله. در آن صورت می توانی دریابی فرهنگ یونانی رومی هم چگونه تقسیم شد. رومی کاتولیک در غرب، بیزانسی در شرق و اسلامی در جنوب و از طریق این سه فرهنگ زنده ماند. اگر چیزی یاد زده سازی است، ولی می توان گفت فلسفه نو افلاطونی در غرب رواج یافت، فلسفه افلاطونی در شرق و فلسفه ارسطویی در میان مسلمانان در جنوب. ولی چیزی از هر کدام در هر سه جریان وجود داشت. نکته مهم آن است که این سه شعبه رودخانه در پایان قرون وسطا در شمال ایتالیا باز به هم پیوستند. نفوذ اسلامی از اعراب در اسپانیا حاصل شد و نفوذ یونانی از یونان و از امپراتوری بیزانس و این آغاز رنسانس بود. تولد دوباره فرهنگ باستان. فرهنگ باستان به تعبیری از دوران تیرگی جان به در برد. صحیح. ولی اجازه بده سیر حوادث را پیشگویی نکنیم. ابتدا باید کمی درباره فلسفه قرون وسطا سخنگوییم و دیگر هم نمیخواهم از بالای منبر حرف بزنم. پس می آیم پایین. چشمان صوفی از کمخوابی سنگین شده بود. وقتی فرود آمدن راهب عجیب و غریب را از منبر کلیسای سن ماری می نگریست، خیال کرد دارد خواب می بیند. آلبرتو رفت جانب نرده محراب. به فراز محراب و به شمایل قدیمی عیسای مصلوب نگاه کرد. سپس آهسته به طرف صوفی رفت. کنار او روی نیمکت نشست. احساسی شگفت از این همه نزدیکی به صوفی دست داد. دو چشم میشی ژرف در زیر باشلوق وی دیده می شد. مردی میان سال با موهای سیاه و ریشی بزین. صوفی پیش خود اندیشید: تو کیستی؟ برای چه زندگی مرا زیر و رو کرده ای؟ مرد گویی فکر او را خوانده باشد گفت: ما یواش یواش بیشتر با هم آشنا خواهیم شد. کنار هم نشستند. نور تراویده از شیشه های رنگی پنجره های کلیسا روشن و روشنتر می گشت. آلبرتو کناکس لب گشود و در بالری فلسفه قرون وسطا سخن راند. گفت: حکمای قرون وسطا این امر را تقریبا بدیهی شمردند که مسیحیت برحق است. مسئله آنها این بود که آیا وحی مسیحیت را باید صاف و ساده باور کرد یا آنکه میتوان به یاری عقل به حقایق مسیحی راه یافت. رابطه فیلسوفان یونانی و گفته های کتاب مقدس چیست؟ بین کتاب مقدس و عقل تناقضی وجود دارد یا ایمان و معرفت با هم سازگارند؟ فلسفه قرون وسطا تقریبا سراپا در گرو این یک سوال بود. صوفی با بی‌حوصلگی سر تکان داد. این را در کلاس تعلیمات دینیش خوانده بود. ببینیم دو تن از نامدارترین فیلسوفان قرون وسطا چگونه به این موضوع پرداختند. با قدیس اوگوستینوس شروع کنیم که از 354 تا 430 زیست. گذار از عهد باستان به ابتدای قرون وسطا را می توان در زندگی همین یک شخص به خوبی مشاهده کرد. اوگوستینوس در شهر کوچک تاگاسته در شمال آفریقا به دنیا آمد. در 16 سالگی برای تحصیل به کارتاژ رفت، بعدها به روم و میلان سفر کرد و آخرین سالهای زندگی خود را در شهر هیپو در چند میلی غرب کارتاژ گذراند. به هر صورت وی تمام عمر مسیحی نبود و پیش از آنکه مسیحی شود چندین مذهب و فلسفه دیگر را آزموده بود. ممکن است مثالهایی بیاورید؟ مدتی مانوی بود. پیروان مانی فرقه‌ای مذهبی بودند که در دوران باستان پیدا شدند. آیین آنها نیمی مذهبی و نیمی فلسفی بود. جهان را دوگانگی نیک و بد، نور و ظلمت، روح و ماده می‌پنداشتند. توضیح حاشیه: دوگانگی یا دوالیسم. ادامه متن: انسان می تواند به یاری روح خود از جهان مادی فراتر رود و روان خود را مستعد رستگاری سازد، ولی این شکاف ژرف میان نیک و بد خاطر اوگوستینوس جوان را آرامش نبخشید. ذهنش کاملا مشغول چیزی بود که ما معضل بدی می نامیم، یعنی اینکه بدی از کجا می آید. مدتی تحت تأثیر فلسفه رواقی قرار گرفت. رواقیون میان نیکی و بدی شکاف عمیق نمی بینند. به هر حال گرایش اصلی اوگوستینوس به سوی فلسفه مهم دیگر دوران باستان، یعنی مکتب نو افلاطونی بود. در اینجا به این اندیشه برخورد که ماهیت کل هستی الهی است. پس یک اسقف نو افلاطونی شد؟ بله، می توان این طور هم تعبیر کرد. در درجه نخست مسیحی شد، اما مسیحیت اوگوستینوس بیشتر زیر نفوذ افکار افلاطونی بود و بنابراین صوفی باید این را بفهمی که ما وقتی وارد قرون وسطای مسیحی می شویم بیدرنگ همه پیوند خود را با فلسفه یونانی نمی بریم. مقدار زیادی از فلسفه یونان از طریق پدران کلیسا مانند قدیس اوگوستینوس به عصر جدید برده شد. می خواهید بگویید که اوگوستینوس نیمی مسیحی و نیمی افلاطونی بود؟ خودش اعتقاد داشت که 100% مسیحی است و میان مسیحیت و فلسفه افلاطون تضادی جدی نمی بیند. شباهت افلاطون و آیین مسیح به نظر او چنان روشن بود که فکر می‌کرد افلاطون حتما از عهد عتیق خبر داشته است. این البته سخت نامحتمل است. بهتر است که بگوییم اوگوستینوس افلاطون را مسیحی کرد. پس وقتی به مسیحیت ایمان آورد، فلسفه را به کلی کنار نگذاشت؟ نه، ولی یادآور شد که کاربرد عقل در مسائل دینی نامحدود نیست. مسیحیت رمز و رازی الهی است که تنها از راه ایمان میتوان درک کرد و هر که به مسیح ایمان آورد، خدا روحش را روشنایی میبخشد و قادر میشود به گونه ای شناخت فوق طبیعی دست یابد. اوگوستینوس در نهاد خود احساس کرده بود که فلسفه از حد و مرزی مشخص پیشتر نمیتواند برود و تا مسیحی نشد آرامش روحی نیافت. می نویسد: دل ما تا در تو نیارمد آرام نمی یابد. صوفی به اعتراض گفت: من درست نمی فهمم نظریه مسل افلاطون چگونه می تواند با مسیحیت جور در آید. مثال های جاودانه چه می شود؟ خب، اوگوستینوس مسلماً مدعی است که خداوند جهان را از خلأ آفرید و این اندیشه ای است از تورات و انجیل. یونانیان عقیده داشتند جهان همیشه وجود داشته است، ولی اوگوستینوس میگوید پیش از آن که خدا جهان را بیافریند مثالها در ضمیر الهی بودند. پس وی مثل افلاطونی را در خدا جا داد و به دین طریق دید افلاطونی مثالهای جاودانه را مسون داشت. چه زرنگ! ولی این در ضمن نشان می‌دهد چگونه اوگوستینوس و نیز دیگر پدران کلیسا زور زدند تفکر یونانی و یهودی را با هم منطبق سازند. این دو طرز فکر به تعبیری متعلق به دو فرهنگ بود. اوگوستینوس در برداشت خود از بدی نیز به نوع افلاطونی گرایید. وی همچون پلوتینوس اعتقاد داشت بدی غیاب خداوند است. بدی هستی مستقل ندارد، چیزی است بی وجود، زیرا خداوند در حقیقت چیزی جز نیکی نیافرید. بدی به عقیده اوگوستینوس از نافرمانی آدمی پدید می آید، یا به گفته خودش نیت خوب کار خداست، نیت بد سرپیچی از کار خدا. او هم عقیده داشت روح انسان ملکوتی است. آره و نه. اوگوستینوس میگوید میان خدا و جهان سدی گذرناپذیر وجود دارد. در این زمینه محکم به موازین تورات و انجیل میچسبد و آموزه پلوتینوس را که همه چیز یکی است رد میکند. ولی با این همه تاکید میورزد که بشر موجودی معنوی است. بشر جسمی مادی دارد وابسته به دنیای جسمانی که آن را بید و زنگار از میان میبرد، ولی روحی نیز دارد که میتواند خدا را بشناسد. وقتی ما میمیریم روح ما چه میشود؟ به گفته اوگوستینوس پس از هبوط انسان تمامی نژاد بشر سردرگم شد، ولی خدا با این حال بر آن شد برخی آدمها را از عذاب ابدی نجات بدهد. پس خدا به آسانی میتوانست همه آدمیان را هم نجات بدهد. در این مورد اوگوستینوس گفت بشر حق ندارد به خدا خورده بگیرد و به نامه پولس به رومیان اشاره می کند که ای آدمی، تو کیستی که با خدا جر و بحث می کنی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از مشتی گل ظرفی برای آبروداری و ظرفی برای کارهای پست بسازد؟ پس خدا آن بالا در بهشت خود می نشیند و با انسانها بازی می کند و همین که یکی از آفریده های خود ناراضی شد آن را دور می اندازد؟ مقصود اوگوستینوس آن بود که هیچ بنده ای شایستگی آمرزش خداوند را ندارد. با این حال خدا بر آن شده که پاره ای را از عذاب برهاند. پس بر او پنهان نیست که چه کسی آمرزیده می شود و چه کسی عذاب می بیند. همه از پیش مقدر شده است. ما در صد در صد در امان او هستیم. پس اوگوستینوس هم به مفهومی به باور دیرین تقدیر بازگشت. شاید، ولی اوگوستینوس منکر مسئولیت انسان برای زندگی خیش نشد. گفت ما باید با این هوشیاری زندگی کنیم که جزء برگزیدگانیم. اختیار انسان را رد نمی کرد، ولی می گفت خدا پیش بینی کرده که ما چگونه زندگی خواهیم کرد. صوفی پرسید این خیلی غیر منصفانه نیست؟ سقراط می گفت ما همه بخت مساوی داریم، چون همه از شعور عادی بهره مندیم. ولی اوگوستینوس آدمها را به دو گروه تقسیم می کند، گروهی آمرزیده می شوند و گروهی عذاب می بینند. حق با توست. حکمت الهی اوگوستینوس از انسان مداری آتن سخت بدور است، ولی اوگوستینوس بشریت را به دو گروه تقسیم نمی کند. دارد صرفاً آموزه آمرزش و عذاب کتاب مقدس را شرح می دهد و این را با تفصیل بیشتری در کتاب آلمانی به نام مدینه الهی تشریح می کند. توضیح حاشیه: مدینه الهی یا The City of God، ادامه مات. خب چه میگوید؟ اصطلاح مدینه الهی یا ملک خدا برگرفته از تورات و انجیل و تعلیمات عیسی است. اوگوستینوس عقیده داشت که تاریخ بشر همه کشمکشی است میان ملک خدا و ملک دنیا. این دو ملک قلمروهای سیاسی جدا از هم دیگر نیستند. در درون یک یک ما برای کسب استیلا به تلاش می پردازند. ملک خدا کما بیش آشکارا در کلیسا حضور دارد و ملک دنیا در دولت، مثلا در امپراتوری روم که در زمان اوگوستینوس رو به زوال نهاده بود. این مفهوم در طول قرون وسطا که کلیسا و دولت برای برتری می جنگیدند روز به روز روشن‌تر گشت. حال گفته می شد رستگاری جز در کلیسا وجود ندارد. مدینه الهی اوگوستینوس بعدها عیناً بر کلیسای رسمی اطلاق گردید و تازه در قرن چهاردهم و اصلاح دینی بود که صدای اعتراض مردم برخاست که چرا تنها از راه کلیسا بتوان رستگاری به دست آورد. توضیح حاشیه: اصلاح دینی یا ریفورمیشن. ادامه مد. دیگر وقتش رسیده بود و نیز چنان که مشاهده می شود اوگوستینوس نخستین فیلسوفی است که پای تاریخ را به فلسفه خیش می کشد. ستیز خیر و شر به هیچ وجه تازگی نداشت. طرفه آن بود که در نظر اوگوستینوس این ستیز در صحنه تاریخ روی می داد. در این زمینه کار اوگوستینوس از افلاطون چندان خبری نیست. وی در اینجا بیشتر زیر تأثیر دید خطی تاریخ به گونه‌ای که در کتاب مقدس می‌بینیم بود. این پندار که تحقق ملکوت خدا مستلزم تمامی تاریخ است. تباهی بدی و روشننگری انسان به تاریخ ضرورت دارد، یا به بیان خود اوگوستینوس تاریخ بشر را از حضرت آدم تا آخر الزمان دوراندیشی الهی رهنمون می شود، همانند داستان آدمی که به تدریج از کودکی به پیری می رود. صوفی به ساعتش نگاه کرد، گفت ساعت 10 است، دیگر باید بروم. اما اول باید درباره فیلسوف بزرگ دیگر قرون وسطا برایت صحبت بکنم. چطور است برویم بیرون بنشینیم؟ آلبرتو برخاست، کف دست‌های خود را به هم گذاشت و طول راه رو را پیمود. مثل آن بود که دارد در خصوص حقایقی روحانی عمیقاً دعا یا مکاشفه می‌کند. صوفی در پی او می‌رفت، احساس می‌کرد چاره دیگری ندارد. خورشید هنوز از میان ابرهای بامدادی در نیامده بود. آلبرتو روی نیمکت خارج کلیسا نشست. صوفی به خود می گفت اگر کسی آنها را آنجا ببیند چه فکر می کند؟ نشستن روی نیمکت کلیسا ساعت 10 صبح به خودی خود غیر عادی است، به خصوص در کنار راهبی قرون وسطایی. راهب شروع به سخن کرد. ساعت 8 است. حدود 400 سال از زمان قدیس اوگوستینوس می گذرد. اینک دوران مدارس قرون وسطایی است. از حالا تا ساعت 10 آموزش و پرورش در انحصار دیر و صومعه ها می باشد. بین ساعت 10 و 11 اولین مدرسه کلیسایی به وجود می آید و سپس در نیم روز نخستین دانشگاه ها. کلیساهای جامع بزرگ نیز در همین زمان ساخته می شود. قدمت خود همین کلیسا به حدود سال 1200 می رسد، یعنی زمانی که ما آن را عصر گوتیک عالی می نامیم. شهر ما توان بنای کلیسای جامع بزرگ نداشت. صوفی گفت نیاز هم نداشت، من از کلیسای خالی بیزارم. آه، ولی علت بنای کلیساهای جامع بزرگ فقط تعداد زیاد عبادت کنندگان نبود. اینها بیشتر برای جلال و شکوه خداوند ساخته می شدند و به خودی خود نوعی بزرگ داشت مذهبی بودند. به هر حال در این دوره اتفاق دیگری افتاد که برای ما فیلسوفان دارای اهمیت ویژه است. آلبرتو ادامه داد نفوذ اعراب در اسپانیا کم کم احساس می شد. مسلمان ها در خلال قرون وسطا سنت ارسطویی را زنده نگه داشته بودند. از پایان قرن دوازدهم دانشمندان اسلامی به دعوت اعیان و بزرگان به ایتالیای شمالی آمدند. بدین طریق بسیاری از آثار ارسطو بازشناخته و از یونانی و عربی به لاتین برگردانده شد. این امر دلبستگی تازه‌ای به علوم طبیعی پدید آورد و به موضوع ارتباط تعالیم مسیحی و فلسفه یونانی جان تازه دمید. آشکار بود که در امور علمی دیگر نمیتوان ارسطو را نادیده انگاشت، ولی جانب ارسطوی فیلسوف را تا کجا باید گرفت و کجا باید به تورات و انجیل چسبید؟ مقصودم را میفهمی؟ صوفی سری جنباند و راهب ادامه داد بزرگترین و مهمترین فیلسوف این دوران قدیس آکویناس است که از 1225 تا 1274 زیست. اهل شهر کوچک آکوینو بین روم و ناپل بود. مدتی هم در دانشگاه پاریس تدریس کرد. من او را فیلسوف می خوانم، ولی به همان درجه حکیم الهیات نیز بود. فلسفه و حکمت الهی در آن زمان تفاوت چندانی نداشت. به طور خلاصه می توان گفت همانطور که اوگوستینوس در ابتدای قرون وسطا افلاطون را مسیحی کرد، آکویناس هم ارسطو را مسیحی کرد. مسیحی کردن فیلسوفانی که چند صد سال پیش از مسیح می‌زیستند به نظر شما قدری عجیب نیست؟ حرفت حسابی است، ولی منظور از مسیحی کردن این دو فیلسوف بزرگ یونانی البته این است که آنها را به طریقی تفسیر و تبیین کردند که دیگر برای احکام مسیحی خطری به شمار نمی‌رفتند. آکویناس از جمله کسانی است که کوشید فلسفه ارسطو و مسیحیت را با هم منطبق سازد. به زبان ما فیلسوفان وی هم نهاد سترگ ایمان و معرفت را پدید آورد. این کار را با ورود به فلسفه ارسطو و نقل گفتار خود او انجام داد. متاسفانه من دیشب خیلی کم خوابیدم، میبخشید، ولی باید از این روشن‌تر حرف بزنید. آکویناس معتقد بود بین آنچه فلسفه یا عقل به ما می آموزد و آنچه وحی یا ایمان مسیحی به ما می آموزد ضرورتاً اختلافی وجود ندارد. مسیحیت و فلسفه اغلب یک چیز می گویند. بنابراین بسیاری اوقات می توان از راه عقل به همان حقایقی رسید که در تورات و انجیل آمده است. چطوری؟ عقل چگونه میتواند به ما بگوید که خدا جهان را در 6 روز آفرید یا عیسی پسر خدا بود؟ نه، این حقایق به اصطلاح ایمانی فقط از راه اعتقاد و وحی مسیحی حاصل میشود، ولی آکویناس به وجود شماری حقایق دینی طبیعی معتقد است. منظورش حقایقی است که هم از راه ایمان مسیحی و هم از راه عقل ذاتی یا طبیعی به دست می آید. برای مثال این حقیقت که خدایی هست. آکویناس می گوید برای رسیدن به خدا 2 راه وجود دارد. یکی راه ایمان و وحی مسیحی و دیگری راه عقل و حواست. از این 2 راه راه وحی و ایمان مطمئن تر است. چون اگر تنها به عقل اعتماد ورزیم راه خود را به سهولت گم می کنیم. ولی مقصود اصلی آکویناس این بود که بین فیلسوفی مانند ارسطو و آیین مسیحی ضرورتاً تعارضی نیست. پس می توانیم هر کدام را که می خواهیم باور کنیم، ارسطو را یا تورات و انجیل را؟ اصلاً و ابداً. ارسطو از تعالیم مسیحی بی خبر بود، بنابراین راه را تا نیمه رفت. ولی فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن. مثلا اشتباه نیست که بگوییم آتن شهری است در اروپا، اما این حرف چندان دقیقی نیز نیست. اگر در کتابی خواندی که آتن شهری است در اروپا، بهتر است نگاهی هم به کتاب جغرافیا بیندازی. آنجا کل حقیقت را در میابی که آتن پایتخت یونان است و یونان کشور کوچکی است در جنوب اروپا. و اگر بخت یاری کند، شاید چند کلمه هم درباره آکروپولیس داشته باشی و چه بسا نام سقراط و افلاطون و ارسطو را. ولی آن اطلاع جزئی نخست درباره آتن هم درست بود. دقیقاً آکویناست می‌خواست ثابت کند که تنها یک حقیقت وجود دارد، بنابراین وقتی ارسطو چیزی می‌گوید که به عقل ما درست می‌آید، این با آموزه مسیحی در تضاد نیست. به یاری عقل و گواهی حسیات می‌توان به جنبه واحدی از حقیقت دست یافت. برای نمونه، آنگونه حقیقتی که ارسطو در تشریح جهان گیاهان و جانوران بیان کرده است. ولی جنبه دیگری از حقیقت را خداوند در کتاب مقدس به ما می نمایاند. این دو جنبه حقیقت در موارد مهمی با هم منطبق می شوند. برای بسیاری از مسائل کتاب مقدس و عقل دقیقا یک چیز می گویند. مثلا اینکه خدا یکتاست، کاملا. فلسفه ارسطو نیز وجود یک خدا یا یک سبب سوری را فرض مسلم می شمارد. وجودی که همه فرایندهای طبیعی را به کار وامی دارد. ولی ارسطو توصیف بیشتری از خدا نمی کند. در این باره صرفاً باید به کتاب مقدس و تعالیم عیسی تکیه کرد. توضیح حاشیه: سبب سوری یا فرمال کاز. ادامه مت. آیا مطلقاً مسلم است که خدایی وجود دارد؟ البته میتوان چون و چرا کرد، ولی حتی در روزگار ما بسیاری افراد از آن دارند که عقل بشر به طور قطع قادر نیست وجود خدا را رد کند. آکویناس از این هم پیشتر رفت. معتقد بود می تواند وجود خدا را بر پایه فلسفه ارسطو به اثبات برساند. باریکلا. می گفت ما با عقل خود می توانیم تشخیص بدهیم که همه چیز پیرامونمان سببی سوری دارد. خداوند به اعتقاد او هم از راه کتاب مقدس و هم از راه عقل خود را به انسان آشکار کرده است. بنابراین سر و کار ما هم با خداشناسی ایمانی است، هم با خداشناسی طبیعی. جنبه‌های اخلاقی موضوع نیز همین حال را دارد. کتاب مقدس به ما می آموزد خدا می خواهد ما چگونه به سر بریم. لیکن خدا وجدان هم به ما داده است و از طریق این مبنای طبیعی می توانیم حق را از ناحق باز شناسیم. در زندگی اخلاقی نیز به همین ترتیب دو راه وجود دارد. یعنی اگر در کتاب مقدس هم نخوانده بودی که آنچه را بر خود روا نمی‌داری بر دیگران روا مدار، باز می‌دانستیم که زیان رساندن به مردم خطاست. پس بهترین رهنمود پیروی از احکام کتاب مقدس است. صوفی گفت: گمان کنم می‌فهمم. با دیدن برق و شنیدن رعد از آمدن طوفان با خبر می‌شویم. این هم تقریبا مثل آن است. درست است. اگر کور هم باشیم صدای رعد را می شنویم و اگر کر هم باشیم پرتو برق را می بینیم. البته بهتر آن که هم بتوانیم ببینیم و هم بشنویم. به هر حال بین دیده و شنیده من تضادی نیست. برعکس این دو حس یک دیگر را نیرو می بخشند. فهمیدم. بگذار تصویر دیگری برایت بکشم. هر وقت رمانی می خوانیم از موش‌ها و آدم‌های جنشتین بک، مثلا توضیح حاشیه: جنشتین بکس آف مای سند من. ادامه مات. آیا احساس نمی‌کنی با خواندن این کتاب چیزی هم درباره نویسنده‌اش آموخته‌ای؟ احساس می‌کنم کسی آن را نوشته است. همین، چیز دیگری در نیافتی؟ انگار خیلی هم در فکر غریبان است. این کتاب، این آفریده اشتین بک را که می‌خوانی، چیزی درباره طبیعت نویسنده نیز دستگیرت می‌شود. اما انتظار نمی رود از زندگی خصوصی او چیزی بفهمی. مثلا نمی توانی با خواندن از موشها و آدمها بگویی نویسنده هنگام نگارش داستان چند ساله بود، در کجا می زیست یا چند تا بچه داشت. البته که نه، ولی این اطلاعات را می توانی در زندگی نامه جن شتاینبک به دست بیاوری. فقط در زندگی نامه یا خود زندگی نامه است که می توان با شخص شتاینبک بهتر آشنا شد. درست است. در مورد آفرینش خداوند و کتاب مقدس نیز وضع کمابیش همین گونه است. با سیر و سیاحت در جهان طبیعی می توان دریافت که خدایی هست. به سهولت می توان دید که او گلها و حیوانها را دوست دارد، وگرنه آنها را به وجود نمی آورد. ولی اطلاعات شخصی درباره خدا را تنها در کتاب مقدس یا اگر ترجیح می دهی در زندگی نامه خدا می توان یافت. شما خوب مثل می آورید. آلبرتو برای نخستین بار غرق در فکر خاموش نشست و پاسخی نداد. سوفی نتوانست جلو خود را بگیرد. پرسید: اینها هیچ ربطی به هیلده دارد؟ ما نمی دانیم که اصلا هیلده ای وجود دارد، ولی می دانیم کسی نام و نشان او را همه جا به رخ ما می کشد. کارت پستال ها، شال گردن ابریشمی، کیف پول سبز، لنگه جوراب. آلبرتو سر جنباند و گفت: و ظاهراً پدر هیلده است که تصمیم می گیرد چه سر نخی دست ما بدهد. فعلاً چیزی که می دانیم این است که کسی مرتب کارت پستال برای من می فرستد. کاش چیزی هم درباره خودش در آنها می نوشت. در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد. یک ربع به یازده است. من باید پیش از پایان قرون وسطا خانه باشم. چند کلمه دیگر میگویم و مطلب را تمام میکنم. باید شرح دهم چگونه آکویناس از فلسفه ارسطو در کلیه مباحثی که با الهیات کلیسا برخورد نداشت استفاده کرد. این مباحث مشتمل بود بر منطق، نظریه شناخت و از همه مهمتر فلسفه طبیعی ارسطو. یادت می آید ارسطو مثلا گزار تاریخی حیات از گیاهان و جانوران را چگونه طبقه بندی کرد؟ صوفی سر تکان داد. ارسطو معتقد بود این طبقه بندی معرف خدایی است که این همه تنوع در موجودات به وجود آورده است. الهیات مسیحی را میشد به راحتی در این دایره امکان گنجاند. آکویناس هستی را دارای درجات تدریجی میبیند که از گیاه و حیوان به انسان، از انسان به فرشتگان و از فرشتگان به خدا میرسد. انسان مانند حیوان جسم و اندام حسی دارد، ولی انسان از هوش هم بهره‌مند است و همین به او توان استدلال می‌دهد. فرشتگان جسم و اندام حسی این چنین ندارند، به همین خاطر دارای هوش آنی و تیز می‌باشند. مانند انسان نیستند که نیاز به تفکر دارد، آنها را به استدلال و استنتاج نیازی نیست. برخلاف ما که باید هر چیز را گام به گام یاد گیریم، آنها از پیش همه چیز می دانند و چون بی جسمند هیچ وقت نمی میرند. البته مثل خدا جاودانی نیستند، چون زمانی به دست خدا آفریده شده اند، ولی جسمی ندارند که روزی از آن جدا شوند، بنابراین هیچگاه نمی میرند. چه عالی! ولی بر فراز فرشتگان صوفی، خدا فرمان می راند. او می تواند با نگاهی صائب همه چیز را ببیند و بداند. پس همین حالا ما را می بیند؟ بله شاید، اما نه حالا، چون زمان برای خدا مانند ما نیست. حال ما با حال خدا فرق دارد. این هفته ها که یکی پس از دیگری بر ما می گذرد الزاماً بر خدا نمی گذرد. صوفی شگفت زده گفت: آدم به چندش می افتد، و دست گذاشت روی دهن خود. آلبرتو زیر چشم نگاهی به او انداخت. سوفی ادامه داد: دیروز کارت دیگری از پدر هیلده داشتم. چیزی به این مضمون نوشته بود: اگر برای سوفی یک یا دو هفته طول بکشد، این به معنی آن نیست که برای ما نیز همان اندازه طول می کشد. این تقریبا همان چیزی است که شما درباره خدا گفتید. سوفی در زیر باشلوق قهوه‌ای رنگ ناگهان برق خشمی در چهره آلبرتو دید. این مرد شرم ندارد. سوفی مقصود او را درست نفهمید. آلبرتو ادامه داد: بدبختانه آکوئیناس نیز همان برخورد ارسطو را با زنان داشت. لابد یادت است که ارسطو زن را بیش و کم مردی ناکامل می‌پنداشت. همچنین فکر می‌کرد فرزندان فقط خصلت‌های پدر را ارث می‌برند و دلیل می‌آورد که زن منفعل و پذیراست و مرد بارور و فعال. به گفته آکوئیناس این نظریات هماهنگ است با پیام کتاب مقدس که برای نمونه می‌گوید زن از دنده مرد ساخته شد. چه حرف‌ها! جالب است بدانی که سلول تخم پستانداران تا 1827 کشف نشد. بنابراین شاید عجیب نبود که مردم تصور می کردند مرد نیروی آفریننده و جاندهنده در تولید مثل است. در ضمن باید یادآور شد که آکوئیناس جسم مادی زن را معدون مرد می دانست، ولی می گفت روح زن و روح مرد برابر است. در بهشت زن و مرد کاملا برابرند، چون تمام تفاوت‌های جنسی جسمانی در آنجا از میان می‌رود. چه دلخوشکنک بی‌خاصیتی، در قرون وسطا زن فیلسوف نبود؟ حیات کلیسا در قرون وسطا سخت زیر سلطه مردها بود، ولی این بدان معنا نیست که زن اندیشمند وجود نداشت. یکی از اینان هیلدگارد اهل بینگن بود. چشمهای سوفی گشاد شد. این زن با هیلده خودمان ارتباطی دارد؟ چه سؤالهایی میکنی؟ هیلدگارد زنی تارک دنیا بود و از 1098 تا 1179 در دره راین میزیست. با آنکه زن بود، واعظ، نویسنده، طبیب، گیاه شناس و طبیعیدان بود و نمونه بارزی است که زنها حتی در قرون وسطا اغلب بسیار اهل علم و عمل بودند. خب، هیلده چه شد؟ مسیحیان و یهودیان از قدیم عقیده داشتند خدا فقط مرد نیست، جنبه زنانه نیز دارد و همین جهت است که گفته می شود مام طبیعت. زنها نیز در صورت ذهنی خدا آفریده شدند. در یونانی به این جانب زنانه خدا میگویند سوفیا. سوفیا یا سوفی به معنی دانایی است. سوفی سری به رضایت تکان داد. چرا کسی تا کنون این را به او نگفته بود و چرا خودش هرگز معنای نامش را نپرسیده بود؟ آلبرتو ادامه داد: سوفیا یا خدای مام طبیعت در سراسر قرون وسطا برای یهودیان و کلیسای ارتودکس سه یونانی اهمیتی ویژه داشت. در غرب از یادها رفت تا اینکه هیلدگارد سر برآورد و سوفیا را در جامعه زرین غرق جواهرات گرانبها به چشم دل دید. سوفی از جا برخاست. هیلدگارد سوفیا را به چشم دل دیده بود. شاید هیلده هم مرا به چشم دل می‌بیند. دوباره نشست. آلبرتو برای مرتبه سوم دستش را روی شانه او نهاد. این چیزی است که باید بررسی کنیم، ولی فعلا ساعت از 11 گذشته. تو باید برگردی خانه و داریم میرسیم به عصری تازه. من تو را به نشستی درباره رنسانس فرا خواهم خوان. هرمس به باغ شما می آید و تو را همراهی می کند. راهب مرموز این را گفت و برخاست و به سوی کلیسا رفت. سوفی در جای خود ماند. هنوز به هیلدگارد و سوفیا، هیلده و سوفی می اندیشید. ناگهان از جا پرید. در پی فیلسوف راهب نما دوید و بلند پرسید: در قرون وسطا آلبرتوی نبود؟ آلبرتو از سرعت گام های خود کاست. سرش را کمی گرداند و گفت آکویناس معلم فلسفه‌ای داشت به نام آلبرت بزرگ. سپس سر فرود آورد و در آستانه کلیسای سن ماری ناپدید گشت. صوفی از این پاسخ قانع نشد، دنبال او درون کلیسا دوید، ولی همه جا یک سره تاریک بود و آلبرتو همچون آب به زمین فرو رفته بود.